بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم که بحث ما درباره مواضع اسراف در قرآن، اول اکل و شرب بود، بعدن انفاق بود، سومی قصاص بود، چهارمی اسراف در قتال با عذاب، و الان در همین قصاص عرض کردن خطبه قتال با عذاب. این آیه مبارکه از آیات بسیار دقیقی است. همین آیه حاکی از آن است که این کلام کلام بشر نیست، کلام خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 9. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. مسلما میدونیم که در ماهای حرام جنگ حرامه، و یک افسانه در دلها هست، در اذهان هست، که عرب ها آمده ان این چهار ماه را جنگ را تحریم کرده ان تا بتونن زندگی کنن. این افسانه است. این از زمان حضرت ابراهیم ظاهرن این مسئله هست. عرض کردم اون سوره مبارکه توبه را کسی بخواند میفهمد که این حرمت این ماها از همان دوران قدیمه. منها اربعتون حرم، این اخترم خدمتون که آیه را بفرمایید لطف کنید آیه را صحیح بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعتون حرام. معلوم می شود این تحریم ها کار خداست، نه کار بشر. گاهی بالای منبر در بعضی از کتاب ها نوشتن که عرب ها دیدن بس که جنگ می کنند نسلشون از بین می رود، ولذا آمدن این چهار ماه را تحریم کردن که بتونن یک نوع علاقه زندگی فراهم کنند. نخی، این اربعتون حرام مال عرب نیست، مال خداست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعتون حرام الى آخر. این یه نکته. عرض کنم خدمتتون که مسلما در زمان پیغمبر اکرمم عرب ها این احترام را داشتن، در ماهای حرام جنگ نمی کردن. خیلی هم مقید بودن که خونریزی نشود. حتی اگر کسی قاتل پدرش را در حرم می دید، در خارج حرم هم می دید، هرگز به او جسارت نمی کرد. احترام اشهر حرام خیلی پیش اینها دقیق بود. قرآن می فرماید ما هم محترم می شماریم، اما الشهر الحرام به شهر الحرام. اگر آمد دشمن احترام ماه را از بین برد، ما هم مقابله به مثل میکنیم، یعنی ما هم دست بسته وا نمیستیم، ما هم از خودمان دفاع میکنیم. الشهر الحرام به شهر الحرام. البته بخواد این فقره را معنا کنیم باید به تاریخ مراجعه کنیم. اونها عرض کردم احترام را از بین بردن. قریش در ماه حرام پیغمبر اکرم را از ورود به حرم جلوگیری کرد، بلکه مقداری وارد شده بود حدیبیه. آمدن مسلح گفتن اجازه نمیدیم شما وارد بشوید، بری سال دیگر برگردید، اشکالی ندارد. اونها احترام را از بین بردن و بعدن پیمان بستن. اما اگر اونها دو مرتبه احترام را از بین بردن، ما هم حق قصاص داریم، حق قتال داریم. الشهر الحرام به شهر الحرام. کلمه خیلی کوتاهی است، با توجه به تاریخی که در کنارش هست معنی جمله روشنه. اگر اونها احترام را از بین بردن، ما هم مقابله به مثل بکنیم. این جمله جمله ارز کنم یک مفاد کوچکی است. بعد مسئله را بزرگتر می فرماید، والحرمات قصاص، بالاتر. هر چیزی که محترم هست اونها اگر احترام را از بین بردن ما هم قصاص میکنیم. جمله اول راجع به ماه چهار ماه، جمله دوم مال کلیه، والحرمات قصاص. آفرین بر این قرآن مجید، چقدر دقیقا چیده از این جمله ها را، سه جمله را، الشهر الحرام به شهر الحرام در یک دائره کوچکتر به نام شهر حرام. بعدن مسئله را وسعت میدهد، نه، والحرمات قصاص، هر چیز که محترم هست مانند منا و عرفات و غیر ذلک اگر آنها حرمت شکنی کردن ما هم مقابله به مثل میکنیم. سوم دیگه باداتر، اول دائره شهر حرام، بعدن میبرد به حرمات، بعدن بالاتر میفرمگد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. شما ساختمان را دیدی وقتی که این معمار این آجرها را اونچنان میچیند بالا میرود که انسان فکر نمیکند که در چینش این آجرها اشتباهی رخ داده باشد. این جمله ها چنین چینشی دارد، اول دائره اش کوچکه، از شهر الحرام به شهر الحرام، بعد کمی از آن وسیع تره، می فرمید والحرمات قصاص، بعد دیگه قدم بالاتر می گذارد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. بنابراین ما هم مقیدیم که احترام اشهر را حفظ کنیم، احترام حرمات حفظ کنیم، ولی ما دانی که دشمن پابنده. اگر آمدیم پابند نبود ما حاضریم مقابله بمیز کنیم. خب اینجا یه سؤالی داریم، ببینیم که آسد جعفر میگه یا نه جوابش. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، ما که اعتدا نیست، دشمن تجاوز کرده است، ما دفاع کرده ایم. احسن، بله احسن. حالا دیگه قشنگ اون تابلو رو خوب میخونه. یه تابلوی بود به ان ارکنم بانگ ملده زنجان، خونده بود که به انکه ملکون ایران دواجه کرده. بله خب ارکنم خب حالا خوب میخونه. این منباب مشاکله است. اصولا زیبایی کلام در همان مشاکله هست. یه شعری سابقا خوندم، چه بود؟ بادختره شیئن نجد لکه تبخهو. شاگرده به استاد گفتم بگو یه چیزی براتان بپزیم، فسنجانی بپزیم، چلو کباب بپزیم. گفت نه بابا، برا من یک عبا بپزید. قلتت بخور یه جبتن و قمیسا. خب جبه و قمیس که تبخی نیست، ولی چون اونها تبخی را گفتن ما هم نگیم. در قرآن مشاکله فراوانه، و یمکرونه و یمکر الله و الله خیر الماکرین. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، در آخر اتقوا الله. این دیگه چیه؟ البته انسان وقتی که در جنگ گرم می شود، سرباز وقتی که گرم می شود دیگه مرز نمیشناسد، میگد نه واتقوا الله. همانجا هم که شما از آنها عرض کنم خدمتون که قصاص میکنید و جنگ میکنید، واتقوا الله، از خدا بترسید که مبادا بیش از حد به طرف ضرر برسانید. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. البته در اینجا کلمه اسراف نداریم، اما مضمون اسراف در اینجا هست. اسراف در مقام قتال صحیح نیست. یه خود در بیایم پایین تر، کانت العرب يحرمون في أشهر الحرم القتال، حتى أن رجلا لقي قاتل أبيه أو أخيه لم يتعرض له بسوء. إذا تبين ذلك فقد كان المسلمون الذين كانوا في ركاب النبي يستغربون القتال في الأشهر الحرم، که پیغمبر در ماه حرام بجنگد. بگد نه ما نمی جنگیم، اونها وقتی که احترام را از بین میبرن ما مقابله به مصر میکنیم. از کنم خطبی استقربون القتال فی اشهر الحرم، فقط جاءت هذه الآیه یبین لهم وجه الجواد و یقول الشهر الحرام الذی هتک المسلمون حرمته و خرجوا و منع النبي من مأمن معه من الأمر الشهر الحرام بالشهر الحرام أي في مقابله، فأذن للمسلمين القتال فيها إذا ظهر منهم النقص بالنسبة إلى الوثيقة، وإذا كانت إداوة المشركين للتوحيد ودين الحق ومحاربتهم لله ورسوله لا تمنعهم حرمة هذا الشهر ولا حرمة البيت الحرام عن قتال المسلمين، پس فلهم معارضتهم بتجویز القتال اذا ظهر منهم النقص. در واقع ماها جنبه دفاعی داریم، جنبه ارکرم ابتدایی نداریم. خب ثم انه قول سبحانه، این تکه را دیگه نمیخونیم. این تکه چه میگه؟ این تکه همان درجه بندی را بیان میکند. اول درجه کوتاه را گفت، از شهر الحرام به شهر الحرام. بعدن دائره را کمی وسیع تر کرد، فرمود والحرمات قصاص، دیگه اختصاصی به شهر حرام نداره، هر چیزی که محترمه طرف از بین برد ما مقابله به مثل میکنیم. بعدن دائره را اوسع تر کرد، چه گفت؟ فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. بعدن یه نکته را گفت، اون این است که سرباز هنگامی که میخواد دشمن را بجنگد، با دشمن بجنگد، دیگه حواسش نیز گاهی از حد تجاوز میکند، میفرمد واتقوا الله. آیا یک فرد درس نخونده در اون گرفتاری های فراوان، شما ایام جنگ یادتون میاد که بمباران میکردن شهرها را، از انسان نمیتونست درست فکر کند؟ در همون شرایط که پیغمبر حاکم بود این جمله به این منظمی را بیان کند، این هازا دلیل بلیل که هازا کتاب الله سبحانه. دیگه آیه را نمیخونیم. تا اینجا ما موازه اسراف را سته را گفتیم، الاسراف فی الاکل و الشرب، الاسراف فی القتال، الاسراف فی الانفاق، سوم الاسراف فی قتال العدو فی القصاص، سوم گفتیم ارکرم خدمت که الاسراف فی قتال العدو، این باید بشه پنج، الاسراف علن انفس، این چهار باید بشه پنج. اگر ملاحظه بفرمایید، بعد اول اکل شرب بود، بعدن مسئله انفاق، بعدن مسئله قصاص، بعدن مسئله قتال عدو، این پنجم میگه الاسراف علی انفس. اسراف علی انفس چیه؟ بودن کسانی که دوران جوانی یا دوران حتی بعد از جوانی مرزها را رعایت نمی کردن یا نمی کنن، اسرفوا علی انفسهم، اسراف میکنن، گناه بیشتر میکنن، سنگینی میکنن بر نفسشون، اسرفوا یعنی از حد تجاوز میکنن، از حد تجاوز میکنن با کلمه علا میگه، علامه شیرازی، حواس اینجا باشه، عرض کنم خدمت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، این علی چرا میگه؟ این اسرفو که میگه یه آدمی است که از حد تجاوز میکند، گناه میکند. این گناهان یه نوع سنگینی، آقای قدرتی، یه نوع سنگینی بر اینها هست. اسرفوا علی انفسهم، ای تجاوزوا عن الحد و اسقلوا علی انفسهم، جانشون زیر سنگ این گناهان ماند. خدا می فرمد لا تقنطوا من رحمت الله. آخر آیه چه میگه؟ نمیگه ان الله عزیز حکیم، ان الله غفور رحیم. این آیه هم در حقیقت اسراف بر انفس میگه. گناه زیاد یک نوع اسراف بر انفسه. تا حال چنین اسرافی روا نشنیده بودیم. قرآن بیان میکند یه موقع انسان یه گناه کوچکی میکند، استغفار میکند، گناه صغیره میکند، یه موقع نه پی در پی گناه میکند، به گونه ای که نامه اعمالش سنگینه، از حد تجاوز کرده. عرض کنم از حد که تجاوز کند چه بسا ماده رسوایی طرف شود. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اسرفوا علی انفسهم، اما اگر در وسط نادم شد، پشیمان شد، این آیه را چه به همانه؟ این آیه این نیست که کسی که اسرف علی انفسهم زیر خاکم رفت، نه، وسط توبه کرد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، توبه کنید. توبه همان رحمت الله. بنابراین کسانی که تجاوز از حد کردن، عرض کردم نامه اعمالشون سنگینه، عمرشون زیر گناهه، اگر اینها توبه کنن خدا توبه اینها را میپذیرد. قل یا عبادی الذین، در قرآن این کلمه را یک بار من دیدم، یا عبادی، جاهای دیگر هم هست. قل یا عبادی به صورت یا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اما توجه دارید که در این یا عبادی لطفه ها، ای بندگان من، از اینکه این گناهکار بنده خودش میدونه، نسبت به خودش میدهد، این یک نوع لطف اله است در باره این آدم گناهکار. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، انه هو الغفور الرحیم. بنابراین این آیه نازل به نادمه، آدمی که در وسط نادم باشد، و الا اگر با اعمال سنگین برود زیر خاک، مسلماً این آدم مشمول این آیه نیست. خب آیا صرف توبه کافیه؟ بله. اما توبت کل شیئن به حسبه. اگر حقوق الله باشد ندامت کافیه، اما اگر حقوق الناس باشد بگد حقوق مردم را رد کند. توبه آنچنان نیست که بگد استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه، علاوه بر این بگد اعمال توبه را، وظائف توبه را انجام بدهد، خدا هم از حق خودش میگذرد. عرض کنم خدمتتون که قدیم الایام، نمیدونم چند سال قبل، خیلی، از تهران که ما میامدیم حضرت عبدالعظیم یه خیابانی بود، حالا دیگه راه عوض شده. در اون سمت چپ یک کاروانسرایی بود، در کاشی شعری نوشته بود. من که رد می شدم اون شعر را می دیدم. از کنم ندارم، از کنم خدمتون که ندارم هیچ توشه راه، ندارم هیچ گونه توشه راه، بجز لا تقنطوا من رحمت الله. این در کاشی نوشته بود، اون کاروانسرای قدیمی که کاشی داشت. اقتباس از این آیه است، ندارم هیچ گونه توشه راه، به جز لا تقنطوا من رحمت الله. چند دقیقه من یه برگی نوشتم، این شعر را نوشتم، گذاشتم کنار کفنم، تا که این در کفن من بگذارن، ندارم هیچ گونه توشه راه به جز لا تقنطوا من رحمت الله. این یک آیه. خب در مقابل این آیه دیگر داریم زیر سفر را ببینید، و کذالک. این و کذالک در مقابل آنه، آنهایی که در اسنا نادمن مشمول آیه اولن، و کذالک نجزی من اسرفه ولم یتوب ولم یؤمن به آیات ربه. این آیه را در مقابل آیه اول قرار بدیم، معلوم می شود آیه اول مال تائبه، این آیه مال غیر تائب. این کنار همان. و کذالک این چنین، اشاره به این است که من اعرض عن ذکری فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. میگه و کذالک این چنین، یعنی زیق از الکرم عیش زیق، نجزی من اسرف اما ولم یؤمن به آیات ربه. در مقابل اون لا تقنطوا من رحمت الله تائبه، این خیلی قارنوار تا آخر به همان عقیده هست. این دیگه ولعذاب الاخرته اشد، هم در روز قیامت عرض کردم خدمتون که عذاب دارد، و در این دنیا هم یک ریش زنگ دارد. زنگ در لغت عرب به معنای زیقه. البته خود این آیه را باید معنا کرد، کسانی که مؤمن به خدا نیستن چرا زندگانی زنگ دارن، این خودش یه بحثی است. اب من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ای حرجا و ضیقا و نحشره یوم القیامة اعما. این خود یه بحثی است. میگن نه آقای ترامپ الان در کاخ ابیض خیلی زندگی خوبی دارد، چطور شما میگید من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. انشاءالله در موردش این را شاید ما بحث بکنیم. بنابراین این آیه را در کنار اون آیه قرار دادیم. آیه اول اسرفه و تابه، آیه دوم اسرفه اما ولم یتوب. ورق را برگردانید. ارکرم الهنا تم سطر 1 2 3 4 5 الهنا تم تفسیر الآیات التي جاء الاسراف فيها وصفا للأعمال. ما آیات را خوندیم که عمل را میگفت اسراف، بعض آیات داریم نه عمل را نمیگد اسراف، شخص را میگد مصرف. مثلا در باره فرعون میگد انه کان عالیاً من المسرفین، اون ما دیگه بحث نمی کنیم، چون بحث ما آیاتی است که از آنها حکم شرعی استفاده کنیم. اگر اسراف صفت عمل آوردیم، اما آیاتی که اسراف را سر صفت شخص قرار میدهد، مثلا در قوم لوط میگد انهم من المسرفین، اینها را ما نیاوردیم. البته میشود از همان هم حکم شرعی را به دلالت الالتزامیه استفاده کرد، ولی ما اون آیات را میخونم که به دلالت المطابقیه بفرماید. ورق را بزنیم، بحث اسراف تمام شد. ورق را بزنیم، حکم التبذیر فی الذکر الحکیم. در اینجا آقایان باید یه سؤالی را مطرح کنند، بگن شما اول صفحه گفتید حسب حروف تهجی، بنابراین چرا تبذیر گفتید؟ بعد از اسراف باید بدعت را گفته باشی، با مقدمه با تا چرا تبذیر را آوردید؟ این رو تناسب تبذیر اخل اسرافه، برادر اسرافه، فاصله اش کمه. از این نظر ما جرب انداختیم. دو تا آیه را میخونیم ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آت ذل قربا حقه ود مسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا. تبذر از بذره، بذر همون دانه، که آقایان که اهل کشاورزی هستن، بذر همون دانه است، دانه را پخش میکنن، مبذر ماد را پخش میکند، با این تفاوت که اون کشاورز که پخش میکند برای خیره، این آدم مالش را پخش میکند برای خیر نیست بلکه برای شره. تبذر فعل از جامد مشتق شده. عرب ها این ویژگی را دارن، گاهی از الفاظ جامد فعل درست میکنن. یه موقع ما میخواستیم بریم مدینه، دیدیم ماشین نیست، من رفتم پیش حاکم ارکم استاندار جده که به ما ماشین بدیم بریم جده. گفت این قفل طریق المدینه، به من گفت این قفل طریق المدینه، از کلمه قفل فعل مشتق کرد، گفت این قفل طریق المدینه، از مواد جامد فعل مشتق میکنن. این از این قبیله. بذر همان حبه هست، از کنم چه میکنن؟ پخش میکنن. بذره ای پخش میکنن. اینجا هم مبذر پخش میکند، با این تفاوت که اون پخشش برای خیره، این برای فاسد. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. لغت بخونم. التبذیر لغتا قال الراغب التبذیر التفریق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعيد لكل مزجع دماده فتبذير البذر تزجيع في الظاهر لمن لم يعرف معالم ما يلقي. مثل ماها که کشاورزی بلد نیستیم میگیم این گندم را پخش میکنی چه فایده داره، اما آنی که وارد است میدوند این یه دونه میشود 70 تا. و گدل بله. و قال التبرسی التبذیر التفریق بالاسراف و اصله ان یفرق کما یفرق البذر الا انه یختص بما یکون علی سبیل الافساد و اما ما کان علی وجه الاصلاح لا یسمی تبذیرا. و یدل بر اینکه تبذیر مال جایز که افساد باشد، مبذر برادر شیطانه، مبذر برادر شیطان. آیه خوندم ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. در تبریز ما یک امامزاده هست، اسمش نمیگیم. خب سابقا عرض کردم کسانی که عرض کردم خیلی افراد صالح نبودن میرفتن اونجا، از یه مرجعی که در تبریز بود مرحوم آقای امام صادق رحمت الله علیه، گفتن آقا این امامزاده نظر شما درباره این امامزاده چیه؟ و به زوارش نگاه کنید، امامزاده را تشخیص بدید. ما اگر بخواهیم رفیق کسی را بفهمیم، بفهمیم که این آقا چگونه است، میگیم به رفیقش نگاه کن. به رفیقش نگاه کردیم، ان المبذرین اخوان الشیاطین. عرض کردم خدمت که در قرآن هست جالی کنی لم اتخذ فلانن خلیلا، و حال این که دوست داشتن امر فطری است. هر انسان میخواد در زندگی رفیق داشته باشد. معلوم میشود که اون خلیل فاسد را میگد. یا لیتنی لم اتخذ فلانن، چرا؟ لقد اودنی عن الذکر. بنابراین اگر ما بخواهیم کسی را بفهمیم، در روایت هست انظر الى رفیقه، انظر الى صدیقه، از صدیقش خود طرف را بشناس. از این که میگد و کانو اخوان الشیاطین، معلوم میشود مبذر خیلی آدم بدیست که برادر شیاطینه. معلوم میشود مرتبه تبذیر بالاتر، بگو بالاتر از اسرافه. در اسراف نداشتیم، اما مبذر. حالا مرتبه چیه؟ انشاءالله فردا.